谁帮的耳机。بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآل الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. راجع به مسائل گذشته یک مقداری توضیح باقی مانده نسبت به بعضی از پرسش ها مونده که اون رو عرض میکنه و بعد اون دنباله مسئله سابق رو که متابعت از فطرت در طریق سلوک و پیروی مبانی فطری و طرز شناخت و به دست آوردن اصول فطری از مسائل غیر فطری به چه نحوه به اون پرداخته میشه. بعضی از دوستان سوال کرده بودند، یکی این که مگر استاد نسبت به شاگرد اشراف نداره؟ دیگر در اینجا مسئله تفاوت میکنه، در صورت اشراف و اطلاع بر ضمیر و علم به زوایای وجودی شخص، چرا خود استاد امر نمی کند شاگرد را برای مسئله ازدواج مجدد؟ این سؤال اول. راجع به این مسئله، خب شاید برای بعضی دیگر هم یک همچنین سؤالی پیش آمده باشه. در صورت اصل تحقق یک همچنین مطلب، به عبارت ما در صورت تمامیت سقرای قضیه که استاد تام باشه مسئله به چه نحوه؟ چون اگر منظور شخص بنده است، که بنده استاد نیستم و همونطوری که بارها عرض کردم به عنوان کسی که میتواند مدعی باشد از مبانی و اعتقادات مرحوم آقا رضوان الله علیه تا حدودی اطلاع داشته باشه، فقط در این مقام میتوانم بنده صحبت کنم، اما از نقطه نظر دیگر و جنبه استادی و امثال ذالک نخیر، مسئله هیچ ارتباطی با بنده ندارد. و همین هم آن نکته مهم و قابل توجه رو در صحبت‌های ما و در مطالب ما به دست میده. زیرا اگر شخص به مقام ولایت و اشراف بر نفوس و تمام مصالح فرد رسیده باشد که دیگر در اونجا صحبت کردن معنا نداره. خود اون شخص اگر صلاح بداند نسبت به یک مورد تذکر میده و اگر صلاح نداند خب تذکر نمیده، و از سؤال چرا و برای چه و به چه جهت هم دیگر در اونجا صحبت کردن جایی ندارد. خود اون شخص اطلاع دارد، خود اون شخص اشراف داره، خود اون شخص عالم است و در صورت صلاح دید و با توجه به رعایت جوانب مختلفی که از دید او پنهان نیست، او برای شاگرد میتواند مطلب را بیان کنه. اما مسئله نسبت به شخص بنده تفاوت میکنه. بنده استاد نیستم و بارها هم عرض کردم این مسئله را و هیچ گونه شوخی و یا شکست نفسی و تواضع هم در اینجا جایز نمیبینم، زیرا مسئله جدی است. مسئله ارتباط انسان با سعادت و با حیات و زندگی ابدی یک فرد است و با اون نمیشه بازی کرد. مسئله به کیفیت ارتباط شخص با سرنوشت او برمیگردد و این شوخی بردار نیست. اگر افراد دیگر به دنبال این مطالب هستند، خود باید پاسخگو باشند، اما بنده چون نمیتوانم پاسخگو باشم، لذا هیچ وقت خود را در مقام استادی برای افراد ابراز و اظهار نکردم و این را همه هم میدانند، نه در ملأ و نه در خلوت و نه صراحتن و نه اشارتن و کنایتن. از این نقطه نظر خیلی دست من برای بیان مطالب بازه و انتخاب مطالب و اختیار به دست دوستان و افراد و خود اشخاصی است که مسائل را میشنوند و ارزیابی میکنند و راه صحیح و غیر صحیح را تشخیص میدن. و مهم هم برای بنده همین مسئله است، زیرا با توجه به شناختی که از راه و از مسیر و طریق و سلوک دارم و غیر از اون را نمیدانم و نمیشناسم، اون چرا که به عنوان یک فرد امین بتواند واقعیت امر را برای دوستان خدا و افرادی که به دنبال مداوای دردهای درونی و روحی خود هستند و رفع نقائص را برای به دست آوردن کمال طالب هستند، بتوانم عرض کنم این است که اون چرا که خدمت دوستان اعم از مخدرات و آیان عرض می کنم، اون چیزی است که می توانم فردا در پیشگاه پروردگار پاسخگوش باشم. به همین مقدار اضافه بر این مطلب، نه بنده هیچ گونه تعهدی نسبت به موقعیت فردی نداشته و ندارم و هیچگاه خود را به عنوان یک فردی که میتواند گره گشا باشد و مشکل را از سر راه بردارد معرفی نکردم و تمام مسائل را در ید قاهره مقام ولایت عظما حضرت بقیت الله ارواحنا فداه می دانم و حق مطلبم همین است و از عهده این صحبت هم برمیام. ما احتیاج به تغییر عبارات و تغییر کلمات نداریم. در جایی که با صداقت و با صراحت و با رکگویی انسان می تواند با دوستان و با محبین خدا ارتباط برقرار کند و توفیق مصاحبت با اونها را به دست بیاورد، چرا بیاد و برای خود حصاری قرار بده، دیواری قرار بده و مسیر خود را عوض کنه و اون راه صحیح و صدق و عبودیت را تغییر بدهد به اعتبارات و به مطالب غیر واقعی و غیر حقیقی و بعد هم باید پاسخگو باشه. اگر امروز نباشه، فردا گریبان او را میگیرند و از یکی یک اون چه که بر این افراد رفته است از او سوال میکنند. از یک یک اون کلماتی که ادا کرده از او صحبت می کنند و حساب می رسند. انسان نیاز نداره. به قول مرحوم آقا رضوان الله علیه می فرمودن هر چه در این دنیا بارت را کم کردی اون طرف راحت تری، هر چه از این طرف بار خود را اضافه کردی اونجا راحت پرپیچ و خمتر و پرتوقفتر است. به یک نفر که به دنبال بعضی از مسائلی بود که برای دنیای او موجبه، برای راه او موجب اشتغال و موجب توقف و اینها بود، فرموده بودند فلانی شما اگر این دنیا یک پیراهن داشته باشی راحت تری تا دو پیراهن داشته باشی. خب دیگه این مسئله واقعیت را برای انسان روشن میکنه و خطرات را برای انسان. یه وقت یادم مرحوم آقا راجع به افرادی که در مقام افتا بودن و در مقام فتوا مرجعیت بودن و رساله بودن، ایشان میفرمودند آقا جان ما بار تکالیف شخصی خود را نمیتوانیم برداریم و به مقصد برسانیم. از هر عبادت ما در اون طرف سوال میکنن اینجاش خراب بود، اونجاش درست بود، اینجاش اشکال داشت. حالا شما میخوای بار تکالیف مردم را بر دوش بکشی، چقدر نادان و جاهل هستی ای کسی که خود را در معرض تقلید دیگران قرار میدهی. یه وقتی میان پیش انسان، از انسان یه مسئله میپرسن، خب انسان جواب مسئله را میده. یه وقتی نه، انسان میاد به افراد اعلام میکنه ایها الناس من مجتهدم، ایها الناس من مرجعم، ایها الناس من مقلدم، بیایید از من تقلید کنید. دیدید پشت این رساله ها می نویسن هی حضرت آیت الله العظما فلان فلعالمین فل نمیدونم آخرین فل در کذا در سماوات در عرضین. این یعنی چی؟ یعنی هی بیاید اینجا دیگه، بیاید اینجا، بیاید اینجا. چقدر خوشم آمد از این رساله، انشاءالله خدا حفظشون کنه، جناب از می شود که عالم فاضل و متقی حضرت آقای بهجت حفظه الله تعالی، خیلی خوشم آمد رساله ایشون رو من دیدم کنار خیابان، در پشتش نوشته بود العبد محمد تقی بهجت، رساله العبد محمد تقی بهجت. واقعا چقدر این مسئله فرق میکنه، فرق میکنه. حالا به همین مقدار، حالا من در مقام تأیید یا رد ایشان نیستم و در مقام تفضیل ایشان بر سایر آیان نیستم، ولی به این مقدار که ایشان حداقل در پشت جلد رسالهشون اینطور می نویسن، تا این که فرض کنید که حضرت آیت الله کذا کذا بالا پایین هم عرضین سماوات عالمین، درست شد عظما کبرا حجت الله کذا، ها اینا همه یعنی چی؟ با هر کدام از اینا یعنی بیا اینجا، با هر کدام از اینها یعنی به اینجا مراجعه کن، با هر کدام از این عبارات، درست شد؟ و از این عبارات و تک تک در اون طرف قضیه سوال میشه، هر کلمه اون طرف حساب داره، حساب داره ها. حسابرس کیست؟ حسابرس کسی است که ناقد و بصیر است، ناقد و بصیر است. اخلص عملک در حدیث قدسی فإن الناقد خبیر بصیر، عملت رو خالص کن، اون کسی که اعمال تو را به ترازوی نقده در روز حساب به میان می آورد خبیره، به تمام زوایای نیات تو و قلب تو اطلاع داره. به چه نیت این حرف را زدی؟ به چه نیت این حرف را زدی؟ میگیم برای حفظ اسلام زدیم، میگیم اسلام فقط به تو حفظ کرد محفوظ بود، اگر تو نبودی اسلام نبود. نه، اگر تو میمردی اسلام هیچی نمیشد، تشییع جنازت رو میکردند و جسدت رو هم در میان خاک قرار میدادند و آب و عذاب تکون نمیخورد، هیچ تکون نمیخورد. برای شعائر، شعائر فقط قهد بود در این که تو اینجور بنویسی، شعائر دیگه نداشتیم، درست شد؟ فَإِنَّ النَّاقِدَ خَبِيرٌ بَصِيرٌ اَخْلِصْ عَمَلَكَ، حدیث قدسی است، فَإِنَّ النَّاقِدَ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، اون کسی که نقد میکنه ذرات وجودی تو تو مشتشه، تکون نمیتونی بخوری، تکون نمیتونیم بخوریم، چشم نمیتونیم به هم بزنیم، از نیات ما تمامی خبر دارد، از زوایای نیات ما همه خبر دارد، درست؟ یه مرتبه مرحوم آقا در این قضیه الان به یادم آمد، در همون سنه‌ای که ما آمده بودیم قم، در زمان مرحوم آقا به اتفاق ایشون، امر خیر اخوی کوچکتر آقای اسد علی، امر خیر ایشون بود در اون زمستان بسیار سرد. بله، یک روز داشتیم به اتفاق مرحوم آقا و اخوان، کسی دیگری در ماشین نبود، داشتیم میرفتیم برای جایی در همون دو سه روز، مرحوم آقا این عبارت رو گفتن، روی جلد کتابهای مرحوم آقا عبارت حضرت علامه آیت الله سید محمد حسین حسینی تهرانی، در همین مجلدات فارسی در عربی شمند. خب نسبت به این عبارت بعضی ها ایراد می کردن، بعضی ها که خب بالاخره این عبارت یه عبارتی قدری با عنوانیست و عبارت طولانیست و ما هم که می دانستیم مرحوم آقا اهل این حرفا نیستن، اهل این مسائل نیستن، اصلا از این مسائل بیزارن، حداقل برای ما فرزندانشون که این مسئله روشن بود. ولی خب از اون طرف هم می دانستیم که این عبارت بی حساب نیست، رو حسابه و باید همینطور باشه. در اونجا که داشتیم می رفتیم با ایشون، ایشون رو کردند به یک نفر و فرمودند من دو سه شب پیش یه خوابی دیدم، دو سه شب پیش یه خوابی دیدم و خواب دیدم که به من گفتند ما این عبارت را برای شما انتخاب کردیم و باید شما این عبارت را پشت کتابتون بنویسید، ولی بعضی از افراد وقت اسم بردن، یعنی خطاب به یه شخص خاصی کردن، بعضی از افراد دارند از نشر این عبارت جلوگیری می کنند، نباید این کار را انجام بدن. حالا خب این به خواب بالاخره یه معنای خاص به خودش رو داره، درست شد؟ حساب اولیا از حساب افراد دیگر جداست، اونها عملشون عمل فرانفسی است، بالای نفس است، اول آمدن از نفس گذشتند، از تعلقات گذشتند، از خودیت و انانیت گذشتند، آن نفس خود را له کردند، خرد کردند، سوزاندند و خاکسترش را هم به باد دادند، آن وقت آن کاری را که انجام میدن میشه حق. درست شد؟ ما هنوز گیر نفسی، ما هنوز گیر تعلقاتیم، داریم خودمونو گول میزنیم، به خیالمون یک مسئله صحیح میاد ولی در زوایای دل که نگاه میکنیم داریم از زیر قضیه رد میشیم، داریم عبور میکنیم. فإن الناقد خبیر و بصیر، ناقد روز قیامت میاد هم اونا رو میکشه جلو، میگه بفرمایید، میگه بیا نگاه کن اون روز که فلان این کار رو انجام ندادی کیو داشتی گول میزدی، چه افرادی رو داشتی گول میزدی، خودت رو هم داشتی گول میزدی، خودش رو هم داشتی فریب میدادی، ولی نه، الان در اینجا این مسئله است. در مسئله عبور از نفس انسان به مسائلی برخورد می کند که یا باید عبور کند که عبورش مشکله، آسان نیست، باید از مسئله بگذره، باید مسئله را برای خودش حل کنه، یا این و یا این که در همان مرتبه گرفتار میشه. روی این جهت بله، اگر استاد مشرف باشه بر نفس و از نفس گذشته باشه و به مقام بقا رسیده باشه و بر زوایای دل مطلع باشه، او میداند که چه بگوید و در کجا امر کند و در کجا توقف کند، در کجا حرکت بدهد و در کجا بایستاند. اون مسئله مربوط به اوست. اما از اونجایی که خب ما در مقام بیان مطالب هستیم و مسائل و افکار و عقاید بزرگان را مطرح می کنیم، از این نقطه نظر ما می توانیم مطلب را یک مقداری بازتر و روشنتر و واضحتر در اختیار دوستان و محبین راه خدا و سالکان راه خدا قرار بدیم، تا اینکه خود اونچه را که برای خود اختیار می کنند همون را میپسندند اختیار کنند. سوال دومی که شده بود این بود که در بعضی از موارد ما نمیتوانیم تشخیص بدیم که آیا فرض بکنید که این مسئله به صلاح ماست یا به صلاح نیست، و آیا در این صورت ما خودمون اقدام کنیم و مطلب را مطرح کنیم، و چه بسا ممکنه بدون اینکه انسان توجه داشته باشه شوهر به خاطر بعضی از ملاحظاتی اقدام نکنه و این عدم اقدام مضر باشه برای راه او و همینطور برای عبور خود زن این نیز مضر باشه و از نقطه نظر سلوکی ضرر داشته باشه. این مطلب را در جلسه گذشته به نظرم میرسه یا در دو جلسه قبل عرض کردم. مهم برای انسان این است که بینه و بین الله نفس خود را از هر چی غل و غش است آزاد کنه و کدورات و زنگار را بین خود و بین خدا بردارد، و این کار برای هر شخصی به مقدار توان او از عهده او برمیاد. یعنی هر فرد میتواند به مقدار توان و مقدار قدرت او دل خود را پاک کنه و دل خود را صاف کنه و دل خود را خالص کند و در مقام گول زدن خودش نباشه، در مقام فریب خودش نباشه، در مقام پوشاندن حقایق نباشه و بین خود و بین خدا خود را خالص کند. که راجع به این مسئله به نظرم میرسه در همون جلساتی که با دوستان راجع به صدق صحبت میکردیم راجع به این قضیه هم مدتی در اونجا صحبت کردیم، و شاید این مطلب را در اونجا گفتم یا نگفتم که انسان در هر روز دو سه نوبت باید خود را تست کند. یعنی در ارتباط با افراد، افرادی که به منزلش میان، عواملی که و مسائل و مطالباتی که شوهر از او دارد و از او میخواهد که این کار رو انجام بده، اون کار رو انجام نده، ارتباط با این داشته باشه، ارتباط با او نداشته باشه، امروز این کار رو انجام بده، فردا اون کار رو انجام بده، میتواند خود را بیازماید. و این آزمایش فقط در وقتی که با او خوبه و خوشه و گرمه و فرض بکنید که در مقام بگو بخند و اینها نباید باشه، چون در اونجا مسئله خلط میشه. نه، در اون وقتی که حتی اون بگو و اون خنده و اینها رو هم نداره، در اون وقتی که چون بنابر تست کردنه نه بنابر سرپوش گذاشتن و از مطلب عبور کردنه. من این مطلب رو هم خدمت رفقا عرض کردم، خدمت دوستان، که بنای ما در این جلسات بر صرف اتلاف وقت نیست که بیایم و یه چند کلمه بگیم و یه چند تا حکایتی نقل بکنیم. و بله، اگر اونطور بود خب از عهده ما هم بر می آمد یه چند تا حکایتی و مجلسی گرم بکنیم و حال و نشاطی و بعدم مسئله تمام بشه و انصراف. نه، بنای ما در این جلسات بر بیان وقایع، یعنی اگر فرض بکنید که من مورد مؤاخذه قرار گرفتم و پرسش قرار گرفتم که چرا حقیقت مسئله و مخ مطلب را به ما نگفتید، من در اونجا بتوانم پاسخ بدم. درست این مطلب. اونچه که در مقام آزمایش بزرگان به شاگردان خود توصیه می کردن این نحوه بود که خدمتتون عرض می کنم. و اولیا نسبت به شاگردان دائما تذکر می دادند این کیفیت بود، به همین نحوه. چه مرد و چه زن تفاوتی نمی کنه. مرد نسبت به موقعیت خودش و نسبت به اون مواقفی که دارد در رابطه با اجتماع، در رابطه با شغل، در رابطه با محیط منزل، که در هر شرایطی، چه در شرایط سهل و چه در شرایط صعب، چه در شرایط انبساط و فرح و خوشی یا در شرایط غم و اندوه و ناخوشی، از اون راه و از اون مسیری که خدا برای او اون مسیر را تعیین کرده است به سمت راست یا به سمت چپ نلغزد. این راه راهی است که باید مرد خود را همیشه نسبت به این راه تست کنه، آزمایش کنه، ببیند که آیا اون تعلقی را که در موارد خوشی و موارد فرح دارد و آثاری را که مترتب می کند به همان نحو در زمان دیگر است یا تفاوت می کنه. ببیند این ارتباطی را که دارد، این رفت و آمدی را که دارد، این سلام علیکی را که دارد، این محبتی را که می کند، آیا فقط مربوط به زمان مرحوم آقا بوده و با رفتن مرحوم آقا دیگه پرونده این مطالب ختم میشه، یا نه این یک معیاری است همیشگی؟ خیلی دقت باید بکنیم ها. ببیند آیا این ارتباطاتی که در زمان، حتی میخوام عرض بکنم شیطان از خود نقطه سلوک هم میاد جلو، از خود نقطه سلوک و عرفان میاد جلو، از خود نقطه راه خدا و مسیر خدا و طریقی که سبقه الهی دارد، از همون جا هم میاد جلو، از همون جا میاد. مرحوم آقا رضوان الله علیه نسبت به فرزندان استادشون بسیار بسیار احترام میذاشتن. در زمان حیات استادشون ما میدیدیم که احترام میگذارن، خیلی احترام. حتی بعضی از منتسبین به ایشان گاهی نسبت به بعضی از کارهای فرزندان استادشون اعتراض میکردن، ایشون میگفتن ساکت، شما حق اعتراض ندارید و این مسئله به خود ایشان مربوطه، ما نباید حرف بزنیم. درست شد. این مسئله در زمان خود حیات استاد نبود، حتی بعد از فوت استاد این مسئله بود. خود من با چشم خود می دیدم وقتی که نوه مرحوم آقای حداد وارد اتاق می شد، ایشون به تمام قامت بلند می شدند و این شوخی نبودا. در چه سنی ایشون بلند می شدند؟ در سن 70 سالگی، در سنی که حتی نمی توانستن راه برند. درست، درست شد. در سنی که نمی توانستند حتی نسبت به مسائل ضروری خودشون قیام کنند بلند میشن. و این چی بود؟ شوخی بود، شعبده بازی بود، تئاتر بود یا نه یک ارزشی بود که این ارزش با جان و ضمیر و قلب و سر ایشان آمیخته شده بود، اون ارزش احترام به فرزند استاد؟ درست شد. حتی من در ذهنم هست وقتی که یکی از فرزندان مرحوم آقای حداد آمده بود، ایشان او را در همون زیرزمین منزل بیرونی خودشون اسکان دادند و به ایشان گفتند تا مادامی که برای شما منزلی مهیا نشده است، شما از اینجا جای دیگر نباید بروید. و در تابستان گرم برای اینکه اونها متوجه نشند ایشان در اذیتن، چون مرحوم آقا در همون زیرزمین تابستانها استراحت میکردن و همون تختشون در همون جا بود کنار همون راه پله، در همونجا استراحت میکردن. تابستان گرم بود و اون زیرزمین هم خنک بود با پنکه، و در غیر از این مکان ایشون خوابشون نمیبرد. یعنی اگه در اتاق دیگر بودن، ایشون نسبت به گرما هم خیلی خوب حساسیت داشتن، خوابشون نمیبرد. و ایشون در اون اتاق بودن، اتاق منزل دیگر بودن، اون منزل دیگر هم گرم بود و ایشون خوابشون نمیبرد. و برای اینکه او متوجه نشه که ایشون بیدار هستن، وقتی میخواستن از منزل اندرونی بیان برن برای منزل بیرونی و مشغول نوشتن بشن، در حیاتو باز میکردن، از توی کوچه میامدن میرفتن در اون منزل دیگر رو باز میکردن میرفتن بالا، از توی حیات نمیامدن برن که اونها متوجه بشن. اینقدر ایشون رعایت این مسائل را میکردن و حق هم همینه. درست شد. حالا این مطلب خب در مورد ایشون به منصه بود آزمایش و اختبار و تجربه رسیده. آیا ما هم به همین طور هستیم؟ یعنی اون ارزشی را که مسئله گرچه خب من مثالی زدم و شاید در خود مثال یک کمی کم سلیقگی به خرج دادم، چون شخص گوینده نباید مثالی بزنه که به خودش برگرده، نه، بنده از این نقطه نظر بینی و بین الله هیچ گونه در ذهنم حتی تصور یک مسئله که خب ممکنه به ذهن تداعی بکنه نیامده. خب این که بینی و بین الله اینطور بوده و عرض کردم هم نیازی هم ندارم، چون اون چرا که من احساس میکنم و با او پر میشم مسئله رفاقته، مسئله چیز دیگری نیست. این احترامات را من در زمان خود مرحوم آقا هم نمی آمدم هیچ وقت از مرحوم پدرم برای مسائل شخصی خودم استفاده کنم، یا اینکه و به این مسئله اتفاقا معروف بودم و حتی در خیلی از اوقات مورد اعتراض خود آقا هم قرار می گرفتم، ولی علاقلال بالاخره حال من این طور بود، الان هم همین طوره. ولی مسئله کلیست، انسان باید خود را تست کند. شما که در زمان مرحوم آقا با دوستان ایشون و با رفقای ایشون گرم و صمیمی بودید، بر چه اساسی بود؟ آیا همان اساس هم الان وجود دارد یا از بین رفته؟ ما باید خودمون رو امتحان کنیم. شما که در زمان مرحوم آقا نسبت به این مسئله اقدام می کردید و به حساب خودتون خلوص نیت داشتید، آیا خدا و پرونده خدا مگر بسته شده؟ چرا الان فرق می کنه مطلب؟ چرا؟ این که همان شخصه، افکارش هم که همان افکاره، راهش هم که همونه. درست شد؟ شما که در زمان مرحوم آقا نسبت به مسائل خانواده و ایال اون اهتمام را داشتید و مطلبی را اگر می‌خواستید انجام بدید می‌گفتید دستور مرحوم آقاست، آیا دستور مرحوم آقا فقط مربوط به زمان حیاتشون بود؟ یا اینکه دستور کلی است؟ پس چرا بعد از مرحوم آقا روابط خانواده‌ها عوض شد؟ معلوم میشه در اون موقع خواب و خیال بوده، مرحوم آقای تو کار نبوده. مرحوم آقای خیالی بوده، مرحوم آقا آقای تصوری بوده، آقایی که خوبه، خوشه، میخنده، با انسان میره میاد، دور او هستیم، از گرمای او، از نفس او استفاده می کنیم، استمداد می کنیم ها، اما به جان و به سر او نرسیدیم، به مطالب او نرسیدیم و به مسائلی که اظهار می کنه اطلاع پیدا نکردیم. درست؟ این مسئله مهمی است. همیشه ایشون این تذکر را می‌دادند که سالک باید به حساب خودش برسه، سالک باید به حساب نفس خودش برسه. این به حساب رسیدن مسئله است، شاید بتوان گفت مهمترین مسئله برای انسان مسئله به حساب رسیدنه. موقعیت خودش رو ارزیابی کنه، موقعیت خودش رو بسنجه. بارها افراد به من، دوستان، نامه می نویسن آقا شوهر ما با رفتن به مجالس ذکر مخالفه، آیا این بی توفیقی را کی خدا از ما برمی داره؟ گفتم این عین توفیقه. خداوند به شما توفیق داده که شما در این مجلس ذکر شرکت نکنید. دفعه تعجب میکنن، عجب، شرکت نکردن در مجلس، مگر اینم دیگه توفیق شد؟ این آقا چرا حرفای متناقض میزنه؟ گفتم توفیقی که خدا به شما داده این است که خدا شما را به واسطه مجلس ذکر به خودش نزدیک کند. حال اگر این مجلس ذکر دور کننده باشد، رفتن به این مجلس ذکر بی توفیقیست یا توفیقه؟ یه وقتی مجلس ذکر را می رویم برای این که طبق دستور استاد، بقیه مطالبم باید طبق دستور استاد باشه. اطاعت از شوهر که مهمتر از مجلس ذکره. شما شوهر را در تنگنا قرار می دهید برای اینکه مجبور کنه در مجلس ذکر، اون مجلس ذکر به چه درد می خوره؟ اون دیگه مجلس ذکر نیست، اون مجلس برای شما مجلس شیطان میشه. چرا؟ چون ذکر در صورتی است که توأم با رضای الهی باشه. قدمی را که زن از منزل برمی دارد، این قدم برای او حسنه بنویسند، حسنه بنویسند. حالا اگر یه قدم برمی داره، قدم برخلاف رضای شوهره، حسنه نمی نویسند، سیئه می نویسند. سیئه است، حسنه نیست. شما با عدم شرکت در این مجلس ذکر، چون طبق رضای شوهر است، قدمهایی برمیدارید که هزار سال اون کسی که به مجلس ذکر شرکت میکند نمیتواند این قدمها را بردارد. چرا؟ چون شما بر اساس دستور نمیرید، بر اساس دستور شما انجام نمیدید این رو، و خدا هم همینو میخواد. شوهر شما العیاذ بالله دیگه از فرعون که بدتر نیست. آسیه در همین منزل فرعون به کمال رسید. یکی از زنان کامل عالم میدونید کیه؟ همین آسیه است. زن فرعون، بدترین شوهران عالم. یا از فرعون که بدتر نداری؟ کسی که ادعای الوهیت کنه، ادعای ربوبیت، از او که دیگه بدتر نیست. بدترین شوهران عالم نصیب بهترین زنان عالم شده، آسیه. و آسیه که فرد عادی هم نبود، بسیار زن متشخص، بسیار زن متدین، بسیار زن دانشمند. راجبش خیلی مطالب میگن، هم ظاهرش و هم باطنش بسیار زن فاضله و از هر جهت برتر. بسیار خوب. علم او و کمال او و بینش او به کمک او شتافت. خدا گفت من برای، مگه تو نمیخوای به من برسی؟ مگه نمیخوای کامل بشی؟ تو اینجا باید کامل بشی، من میخوام اینجا باشی. این دو روز را صبر کن، این دو روز را تحمل کن، همش که اینجا نیست، بالاخره تمام میشه. تو در اینجا به کمال میرسی و این توحیده. توحید یعنی خدای بیرنگ، خدای بیقید و خدای بدون ظهور، بدون ظهوری، دون ظهور دیگر. خدایی که هم در بیابان خداست، هم در شهر، هم در قریه خداست، هم در شهر، هم در منزل خداست، هم در بیرون، هم در مکه خداست، هم در جای دیگر. در همه جا خدا خداست. و انسان باید طبق تکلیف عمل کنه. اگر طبق تکلیف عمل کرد، خب این عمل میشه مقرب، هر کجا میخواد باشه باشه. مرحوم آقا، مگر بنده بارها نگفتم، ایشون وقتی که نجف رفتن، خب دیگه نمیخواستن برگردن دیگه. برای ایشون نجف کعبه آمال بود، فکر برگشت به ایران را هم نمی کردن. به قول خودشون می گفتن من اصلا ایران را از نقشه جغرافیایی دنیا حذف کرده بودم. اصلا دیگه به طور کلی دیگه اصلا بردن. ولی وقتی استادشون به ایشان میگه حواله شما را به تهران دادن، دیگه مسئله تمامه. و اگر ایشون در نجف بودن، در کنار امیرالمؤمنین بودن، از فیوضات امیرالمؤمنین بهره مند میشدن ها، ولی دیگه آقای تهرانی نمیشدن. این یک مسئله دیگه است، این یک حساب دیگری داره. خدای نجف خدای تهرانه، خدای قمه، خدای ساوه است. همه جا برای فرق نمی کنه. ما باید ببینیم کجا برای ما صلاح هست، همونجا باشیم، همونجا باشیم. کجا به نفع ماست، همونجا باشیم. در چه موقعیتی هستیم همونجا باشیم. اینی که دیگری چه می کند و برای او چه می نویسند به ما ارتباطی نداره. ما از این سفره‌ای که پهن شده استفادهمون رو بکنیم. این که حالا من فرض بکنید که اگر اطاعت فلان کس را بخوام بکنم اون چه میشه و اون بالا میره و اون چه میشه و دیگه بالاتر میره و اون طور میشه، اون به ما ارتباطی نداره. بره بالاتر، انقدر بره بالاتر تا سرش به ثریا بخوره، به ما چه مربوط. یه وقتی یه مسئله مطرح میشه که اصلا در تحت قدرت انسان نیست، خب انسان میگه نمیتونه. یه وقتی نه، حالا توقعش بالا میره، خب بالا بره. هرچی توقع او بالاتر میره بیشتر به حساب شما مینویسن، هرچی نظر او بالاتر میشه بیشتر تو پرونده شما مینویسن. این بهتر نیست؟ خب خوبه دیگه. لذا در این گونه موارد انسان باید کاملا گوش به زنگ باشه و کاملا باید مراقب باشه که اون چرا که خیر و صلاح هست و تشخیص میده نسبت به اون مورد مطلب را باید جدی بگیره. اما نسبت به این قضیه که سوال شده، این مسئله ارتباطی با زن نداره و هیچ کس نیامده زن را تکلیف کنه بر این که یا پیشنهاد کنه که بیاد به شوهر این پیشنهاد ازدواج مجدد را بده. نه خیر، خودش میدانه شوهر، طبق شرایط خودش میدانه میخواد انجام بده یا میخواد انجام نده. هیچ کس نیامده و بگوید که وظیفه زن این است که شوهر را تشویق کند برای ازدواج مجدد. نه، یه همچین مسئله‌ای نیست. بله، نباید مانعی برای او قرار داد، این مسئله است. یعنی نباید جلوی او را گرفت، نباید او را منع کرد، زیرا او یک مسئله شرعی را میخواد انجام بده و خودش میدانه. این مطلب را من عرض کردم. اما اینکه زن بلند شه بیاد خودش پیشنهاد بکنه، نه خیلی، همچین مطلبی نیست. اون خودش میدانه، شاید نخواد اصلا این کار را انجام بده. خیلی از افراد هستن ولی اینکه براشون شرایط آماده است ولی انجام نمیدن. خب نمیخوان انجام بدن. اجبار که نیست که هر انسان باید بیاد ازدواج مجدد کنه، کسی اجبار که نکرده. اگر طبق اون مطالبی را که عرض کردم جنبه ازدواج مجدد جنبه منطقی داشته باشه و عقلایی داشته باشه، در اونجا خب مسئله فرق میکنه. اما اگر نه جنبه عقلایی و منطقی نداشته باشین، ازدواج صحیحی نیست. این که از روی هوا و هوس و اینها و مثل مرحوم آقا فرض بکنید که انسان همش چشمش به این طرف و به اون طرف و این مسائل باشه، این که اینطور نیست. مسئله باید مسئله منطقی باشه، مسئله باید با شرایط تطبیق کنه، مسئله باید با اون چرا که در حول و حوش انسان میگذرد و انسان با او اشتغال دارد باید با او وفق بده. و الا خب بله، اگر به این باشه که انسان بخواهد هر چیزی را که تمنا دارد برای او آماده بشه، و بسیار خب، یه شخصی که وارد یه شهری میشه میخواد همه اون شهر فرض بکنید که او را در مهمان کنند دیگه، برم این که نشد، این به اصطلاح این که چیز نشد، این که راه سلوک راهی است که انسان اون راه را بر طبق اون یافته‌هایی که از جانب پروردگار خدای متعال بر قلب او و بر فطرت او و بر عقل او نازل می‌کند، بر اساس اون یافته‌ها مسیر خود را باید قرار بدهد، نه بر اساس اون چرا که نفس به واسطه تعلقات به دنیا میخواد، که بحث ما هم راجع به همین مسئله است. البته نه راجع به این قضیه، راجع به همین مشتهیات نفسانی و اینهاست و کیفیت تشخیص بین مشتهیات نفسانی و بین مسائل فطری که از بسیار ظریف‌ترین مسائل سلوکی و مسائل فطری است. درست شد. نکته سومی که مطرح شده و سوال شده، این یک مسئله است که خیلی ها هم این مطلب رو میپرسند و او این است که چطور میشه بین دو ولی از نقطه نظر فتوا اختلاف وجود داشته باشه و یک ولی فرض بکنید که فتوای به یه حکمی میده در زمان خودش و اون شخص دیگر که فرض کنید که در زمان بعد میاد اون نظرش نسبت به اون مسئله تغییر داشته باشه. همونطوری که عرض کردم باز تکرار میکنم، اگر مطلب بخواد به بنده بخواد برگرده، بنده نفی این مسئله را به طور قطعی و به طور جدی میکنم و مطلب را به نحو کلی اگر بخواد مطرح بشه به اون کیفیت پاسخ بدم. بله، احتمال دارد که دو ولی دو فتوای مخالف داشته باشند. در ضمن عرائض گذشته نسبت به این مسئله اشاره کردم که ولی به اون کسی گفته میشه که تمام مطالب و تمام جوانب قضیه را مورد توجه قرار میده و نسبت به اونها اون تصمیم مقتضی و مصلحتی را که اقتضا می کند می گیرد و کلام او کلامیست که از ناحیه پروردگار و از سرچشمه احکام الهی و حقیقت برمی خیزد و با مسائل شخصی و مسائل نفسی که می تواند در اختلاف فتوا تأثیر جدی داشته باشه به طور کلی مباینت داره. خب ما این مطلب رو احساس می کنیم، بسیاری از افراد به واسطه مجالات مختلف و ظروف مختلف و مواقف مختلف فتواهای مختلفی می دن. چون امروز در این موقعیت یک فتوا می ده، فردا که موقعیتش عوض شد 180 درجه تفاوت میکنه. خب فتوا که نباید عوض شه. امروز که بالاست یک فتوا میده، فردا که میاد پایین فتواش عوض میشه. امروز که روی این پست و مقام یک فتوا میده، اون فتواش عوض میشه. راجع به شهید ثالث همیشه از آخوند ملا محمد تقی قزوینی، برقانی قزوینی که در قزوین هست و در زمان بهایی او را کشتن، راجع به ایشون میگن که ایشون، و این قضیه خیلی زیاده، یعنی موارد زیادی داره، میگن ایشون در همون زمان با تشکیل نماز جمعه مخالف بود و نماز جمعه را حرام میدانست و مختص به زمان پیغمبر میدانست. در اون موقع شخصی نماز جمعه میخوند و ایشون بر علیه او در همه مجالس صحبت میکرد و او را مورد مذمت قرار میداد و قدح میکرد و رد میکرد. یه مسافرتی برای اون شخص پیش میاد، اون امام جمعه میاد تهران که برگرده، در همون جمعه ایشون میاد نماز جماعت میخونه، نماز جمعه میخونه به جاش. خب وقتی او برمیگرده میگه من تعجب میکنم، یه رفتن به تهران فتوا را 180 درجه عوض میکنه. درست شد. همین فرد و بعدم به دست بهائی کشته میشه. خب حالا همین شخص خدا میاره روز قیامت و گریبان او را میگیرد. شما که به حرمت نماز جمعه فتوا دادی، چرا بعد از رفتن او آمدی سر جا ایستادی؟ و بعدم ادامه داد دیگه، بعد از او چون قدرت و اینها داشت ادامه داد و نماز جمعه رو دیگه تصاحب کرد. چطور از حرام به واجب نماز جمعه تبدیل شد؟ چرا؟ و این مسئله برای ما هست، این مسئله برای ما وجود داره. ولی خدا فقط میتواند مصلحت هر شخص را چه به نحو جزئی یا به نحو کلی بیان کند، غیر از او کسی نمیتوانه. لذا اینجا فتوا خیلی مسئله مشکلی میشه. یادم میاد یه روز یکی از همین آیان مراجع فعلی آمده بود مشهد و به دیدن مرحوم آقا. خیلی عجیبه، من تا به حال همچین مسئله‌ای را از مرحوم آقا مشاهده نکرده بودم. دیدم ایشون در اونجا شروع کردن از ایشون بعضی از مسائل فقهی رو سوال میکردن. مطلبی را که ایشون در میان گذاشتن این بود با اون شخص: آه نظر شما راجع به این قضیه چیه؟ اگر یه فردی، فرض کنی که یه فرد عامی و جاهل، من باب مثال 30 سال این غسل خودش را اشتباه بکنه، غسل جنابت را اشتباه بکنه، مثلا فرض کنی که سر رو میشوره، اول طرف راست رو بخواد بشوره بعد طرف چپ، اول بیا طرف چپ بشوره بعد طرف راست، 30 سال هم به این فرض بکنید که روش ادامه بده، حالا نظر شما نسبت به نمازهایی که خونده چیه؟ من دیدم ایشون این دفعه شروع کردن یه حرفایی زدن، خیلی ازشون بعید بود و نمیدونم چطور ایشون گفتن، نمیدونم اشکال نداره و نمازاش درسته و چون اجزاء غسل این توالی در اون اجزا این شرط نیست، میشه انسان به عکس وضو، چون در وضو باید اجزای وضو متوالیان باشه، فاصله نباید بیفته، انسان فرض کنی که صورت خود را بشوره بعد بره 1 ساعت دیگه بیاد دست راست رو بشوره، این وضو باطله. ولی در مورد غسل اینطور نیست، انسان میتواند فرض بکنه که صورت سر خود را میشوید بعد از یه مدت بیاد طرف راست رو بشوره یا مثلا بعد بیاد طرف چپ، در توالی شرط نیست. این فرض بکنید که یک طرف یه وقتی که غسل میکنه سرش را بشوره، بعد مرتبه دیگری که میاد غسل میکنه اون جزئی که اون وقت میخوره میخوره به این جزئی که فرض کنید که یه هفته پیش، فرض کنید که حالا دیگه بسته به این که اون چقدر بیاد غسل بکنه و تا چقدر همت داشته باشه، این عرض کنم حضورتون که این حالا هفته یه مرتبه غسل بکنه، 2 هفته یه دفعه یا هر روز، این دیگه حالا بسته، دیگه اونجا مطرح نشد، ما اونجا یه چیزایی میگفتیم و میخندیدیم. حالا علی کل حال اون چیزی که مربوط به بعد اون بیاد و میخوره به اینی که قبله و این نمازش درسته چون توالی. من گفتم آقا جان اول توالی که گفتن شرط نیست، نه اینکه یه سال فاصله بیفته، فرض کنی یکی سرشو بشه بعد یه سال دیگه بیاد طرف راست، نه حالا یه چند دقیقه ای فرض بکنی که آبش تمام میشه میخواد بیاد، مثلا در اون زمان که فرض بکنی که با یه کوزه ای میخواستن فرض بکنید که این عرض میشود که غسل بکنن، یا با سطل آبی سطل تمام میشه میخواد بره حالا دوباره بیاره، غیر وضوعه. گفتن اگر فرض بکنی که یه مقداری هم فاصله شد اشکال نداره، اما نه اینکه سر الان میشه سال دیگه بیاد طرف راست، خب این که نمیشه گیم. این یک ثانیاً، خب در این مدتی که شما میگید سرش را شسته، هفته دیگه طرف راستش حساب میشه و 2 هفته دیگه هم فرض کنید که طرف چپ، خب این نمازی که 2 هفته خونده باطله، اینو چیکار میکنید؟ باز دوباره خب فرض کنید که محدث میشه، خب باز همین کیفیت، باز اشکالی که آقا کردن مرحوم آقا کردن به حال خودش باقیه، اینکه جواب نشد شما الان، خب دیگه جوابی نبود روش. اما مرحوم آقا میخواستن بهش اینو بگن که آقا جان شما که الان در مقام فتوا هستید و دارید رساله بیرون میدهید، آیا میدانید که اگر بخواهید حکم کنید به این که 30 سال این شخص نماز را بخواند چه حالی برای او پیدا میشه؟ و آیا هر کسی از مکلفین قادر است بر این که نماز 30 ساله خود را قضا کنه یا نه؟ شما در رساله توزیع المسائل به یه نفع همینطوری یه فرمولی می نویسید، هر کسی نمازش قضا شده باید نمازش فرض کنی که باطل شده باید نماز را قضا کنه. خب آیا در اونجا می نویسید این شخص عالم جاهل، سعش چقدره، پیر جوانه، میتونه نمیتونه، مقدار تدین چقدره، مقدار اهتمامش چقدره، اینا رو که نمینویسید، یه رساله میدی در دست مردم، این رساله میاد ای داد بیداد من 40 سال نمازم باطله، خب این اصلا از دین برمیگرده. این اصلا از دین برمیگرده، درست شد؟ ولی اگر شخص ولی خدا باشه، شخص ولی خدا باشه، این قسم نمیاد فتوا بده، فتوا جور دیگری میدهد بر حسب قدرت و بر حسب توان و بر حسب ظرفیت اون شخص، نمیاد همینطوری فتوا بده. میداند که چه بگوید و با چه کسی چه صحبتی بکنه. اون شخص اون وقت کیست؟ اون ولی است. اگر اینطور شد، خب بله، ممکنه یک ولیی در یک زمان بیاد و نظرش نسبت به یه قضیه با توجه به مصالح اینطور باشه و یک ولیی در زمان دیگر، حتی ممکنه یک ولی در زمان خودش دو جور حرف بزنه، سه جور حرف بزنه و بوده و اتفاق هم افتاده. از مرحوم آقا ما دیدیم نسبت به یکی یه جور میگن شما این کارو بکن، با توجه به همون شرایط برای شخص دیگه میگن کار دیگری انجام بده. چرا؟ چون افراد تفاوت میکنن و چون او از مسائل اطلاع دارد، از مطالبی که ما اطلاع نداریم او خبر دارد، لذا میداند که چه بگوید. چه بگوید که به جای سلاف فساد به بار نیاره. درست شد؟ اینها مسائلی بود که خب طبعا در حول و حوش مسئله گذشته صحبت شد و مطلب دیگر خیال میکنم با توجه به این قضیه دیگه جایی برای سوال باقی نمانده باشه. بله، سوالی که مطرح کردند این است که بعضی نظرشان این است که اگر زن برای این کار اقدام کند، برای ارضاء نفس خودش است، باید مرد را آزاد بگذارد هر کاری خواست انجام بدهد، هر زنی که میخواهد بگیرد، این دیگر نفس نیست. آیا درست است؟ البته خب ممکنه که برای خود نفس هم نباشه، یعنی اگر زن بخواد این اقدام را انجام بده واقعا قصد داشته باشه که برای عبور باشه، برای اینکه از یک مطلب بخواد رد بشه، برای اینکه بعضی از گیرها را بخواد در خود برطرف کند. و خلاصه آنچه که مد نظر خداست برای خود تحصیل کنه. اما همونطوری که عرض کردم این مسئله ایست که به این راحتی و به این آسونی نمیشه نسبت به این مطلب قضاوت کرد و دست را برای اقدام نسبت به هر قضیه باز گذاشت. مسئله است بسیار دقیق، بسیار حساس و یه وقتی خلاصه به جای شغلتنا خلاصه شدرسنا نشه که حالا فرض بکنید که یک کاری بخواد انجام بشه برای رضای خدا و بعد اون وقت پشیمانی و ندامتش دیگه کاری رو از دست انسان دیگه نمیتوانه میشود که بر بیاد. با توجه به این مسئله لذا بنده عرضی که کردم این بود که در این قضیه به طور کلی صلاح بر این است که هیچ دخالتی نباشه، دخالتی نکنه، نه پیشنهاد بکنه و نه دخالت بکنه و نه عرض کنم که بخواد قدمی را بخواد نسبت به این مسئله بخواد او بردارد. حالا او فرض کنید که مرد هر کاری میخواد انجام بده، صلاح میداند یا صلاح نمیداند، او یه مطلب دیگری است. اما با توجه به حساسیت مسئله، مخصوصا نفس لطیفی که خب این نفس لطیف رو خداوند به زن عنایت کرده و این لطافت را طبعا مرد ندارد و البته خیلی ها هستند که از این لطافت سوء استفاده می کنند، ولی این لطافت نباید موجب بشود که احساسات غلبه کنه و باید این لطافت همراه با جنبه عقلایی و جنبه منطقی باید توأم باشه تا اینکه خدای نکرده مفاسدی را بعد به وجود نیاره. اگر رفقا و دوستان در این زمینه سوالی دارن بفرمایند که انشالله دیگه برای مجلس دیگر ما راجع به این قضیه دیگه صحبت نکنیم و وارد همون بحث اصلی بشیم. خب حفظکم الله.